سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. یکی از زکاتهایی که برای همه انسانهای مسلمان و بگیم هر انسانی که قبل از غروب شب عید سعید فطر عاقل و بالغ و نانخور شخصی حساب بشه باید به پردازه زکات فطره است. دیگه فرقی نمی کنه که این آقا حتی اگر مجنونی عاقل بشه یا بچه‌ای به دنیا بیاد، باز زکات فطرش بر ولی او واجب هست اگر خودش دارای مال نباشه. بالغ بودن برای کسی است که میخواد بده و الا غیر بالغ هم زکات فطرش واجب میشه، منتها پدر خانواده باید بده. اگر یه غیر بالغی مستقل بود، کسی رو نداشت، باید خودش بپردازه. یعنی شرط سنی نداره زکات فطره. نسبت به معنای فطره، بعضی فرمودن فطره به معنای دین هست و اسلام، بعضی گفتن حیاته، بعضی گفتن بدنه. اما علی حال زکاتی است که به عنوان زکات بدن در واقع تکمیل کننده روزه است، واجب شرعی است، بعضی فکر میکنن مستحبه، و شرایطش اینه که در غروب آخرین روز ماه مبارک رمضان هر کسی باید از خودش و افراد تحت تکفل که نان خورش هستن در شب عید جدا بکنه، و اگر در نماز عید سعید فطر شرکت می کند قبل از نماز بپردازه، و اگر در نماز شرکت نمی کنه قبل از ظهر بده. این در واقع نیت وجوب پرداخت اون زکاته. اگه کسی موفق نشد، اون وقت هر زمانی توانست باید در مورد خودش مصرف بکنه و بپردازه. این نسبت به زکات فطره. مطلبی که هست اینه که بالغ بودن و عاقل بودن و آزاد بودن و قدرت داشتن بر پرداخت و نانخور دیگری نبودن از شرایط لازم برای کسی است که میخواد زکات فطره رو بده. یکی از چیزهایی که مورد اختلاف فقها واقع شده اینه که اگر در غروب عید سعید فطر مهمان بر کسی وارد شد، حالا سالهایی که معلوم نیست، بالاخره شب آخره یا نه، ممکنه یه کسی یه افطاری بخواد بده سر نفر رو دعوت کرده، یا بفرمایید که مراسم ترحیمی واقع شده، شخص مهمانهای بسیاری رو دعوت کرده و اینها درکشون قبل از غروب عید سعید فطر تو خانه این شخص بودن، اینا حکمش چیه؟ یا گاهی اصلا شما توی رستوران دعوت میکنید، خونه یه کسی نیستن، آقا تو مسجد افطاری دادی، ممکنه چند نفر افطاری داده باشن، یه کسی شیر میده، یه کسی نان میده، یه کسی خرما میده، گاهی چند نفر رو هم پول میذارن غذا چلو مرغ میدن در عید، شب عید سعید فطر به افراد، اینا زکات فطرشون چی میشه؟ مراجع معظم تقلید نسبت به اینکه به کی میگن نان خور اختلاف نظر دارن. اون چه هست مشهور فقها میگن با یک شب کسی رو نمیشه گفت که این نان خور شخص شده است. مثلا امام، مقام معظم رهبری و مراجع دیگه میگن آقا لازم نیست زکات فطره رو اون صابخونه بده با یک شب. مرحوم آیت الله بهجت میفرماد اگر دعوت شده باشه برای قبل از غروب، ولو شامش هم بیرون بخوره و بیاد، باید عرض به حضورتون صابخونه بده، منتها شرطش اینه که شب رو هم اونجا بخوابه. این اختلاف نظر وجود داره. حالا این یک مسئله عرفی است، شما نان خور کسی که مخارج کسی رو میده، نان کسی رو میده، آیا حساب میشه یا نه؟ معمولا چند روز پی در پی رو اگه کسی منزل کسی بود میگن نان خورش بوده، نهار، شام، صبحانه، سحر و افطار رو به او داده، اوست که داره الان نان این شخص رو میده، خب زکات فطره رو او باید بده. ولذا امام راحل میفرماد اگر کسی فقط قبل از غروب شب عید سعید فطر بر کسی وارد شد، چنین شخصی باید زکات فطره رو، زکات خودش و کسانی رو که در مغرب شب عید نان خور او هستن بپردازه و مهمان نانخور حساب نمیشه. مطلب بعد اینه که چه چیزی بدیم، چه مقدار بدیم و به چه کسی بدیم. خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی میگفت من کل زکات فطره رو با چند تا سوال برای مردم میگم، زکات فطره رو کی باید بده، کی باید بده، از چی باید بده، به کی باید بده، این سه چهار تا، و چرا باید بده. مقدار زکات فطره رو فرمودن یک سا که 3 کیلوگرمه. از چی؟ از قوت غالب مردم اون منطقه، نه شما تو خونت. مردم شهر ما همشون خرما بیش از نان و برنج میخورن، خرما بده. آقایونی که از شمالند، حالا در قدیم اینجوری بود نمیدونم حالا اینجوری یا نه، صبح کته میخوردن، زور پلو و غاز، شب ممکنه برنج رو مثلا کباب. بالاخره برنج تو هر 3 وعده به نحوی بیشتر روزها بود، یا شیر برنج بود یا کته بود یا صبح، حالا به تناسب. خب این آقا باید برنج بده. مردم این مناطقی مثل قوم و اصفهان و تهران و اینها صبحانه نون سر سفره است، نهار در کنار غذاشون نون هست، شب هم نون هست. خب گندم بدن یا آرد بدن. پس بنابراین اگر میگن جنس زکات فطره میتونه گندم و جو و خرما و کشمش و عرض به حضورتون ذرت این چیزا باشه، بستگی داره که شما قوت غالب مردم منطقتون چی هست. وقت زکات فطره سه تا وقت براش تعریف شده. یکی وقت جدا کردن تا اعلان کردن، امیرالمؤمنین در مفاتیح مراجعه بفرمایید یه خطبه ای دارن، خطبه عید فطر که خیلی هم کوتاه، خطبه نماز عید فطر. ایشون وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین مولا الموحدین علیه آلاف و تحیت و سنا می فرمان چقدر عید فطر شبیه روز قیامت. بعد شباهت‌ها رو میگن، میگن مردم غروب روز آخر همه گوش خوابوندن ببینن عید میشه یا نه، هی زنگ میپرسن میذارن میشنن با تلویزیون، تا میگه دفتر مقام معظم رهبری همه رو ساکت محمد چی، همه تو دل قبرها منتظر اذا نقر فی الناقور اذا نفخ فی السور، سور الهی دمیده بشود، اون شیپور اولی که قبرها شکافته میشه. این شباهت. شباهت دوم اینه که وجود مقدس امیرالمؤمنین میفرماد روز عید همه خوشحالن، اما اونایی که روزه نگرفتند و بدکاران ناراحت. روز قیامت هم همینطوره، یه سری لباس نو میپوشن و با خوشحالی میرن به طرف مصلا، در دل قبر هم یه سری کفن خودشون رو حفظ کردن نپوسیده، بعضی به شکلهای مختلف یتشکل و به اشکال مختلفه حتی کلب و الخنزیر، رباخور به یه صورت، بعضی اونقدر شکم بزرگ میشه که رو زمین قرار میگیره، پاها بالا همطور معذبه مثل یه توپی که غل میخوره و نمیتونه جلو بره، بعضی آتش از دهن وارد میشه و از دوبارشون خارج میشه همینطور مرتب، بعضی مثل سگ، مثل خوک، مثل شکلهای مختلف. اما یه کسی برهنه که حضرت خدیجه سلام الله علیها، پیغمبر میفرمان یا رسول الله، به حضرت زهرا میگن به پدرت بگو همون لباسی که درش وحی بهش نازل شد، یکی از لباسهاش رو کفن من بکنه، میترسم یک وقت فردای قیامت، خدا اینا خواسته، البته اینا که اسمت دارن و مسونن از این که اوریان که همه کفنا پوسیده. علا ای حالا حضرت می فرماد اما یه سری لباس پوشیدن، لباس خوبشون رو پوشیدن. اینا می خوام بگم که در شب عید سعید فطر تا گفتم فردا عیده شما باید زکات فطر رو جدا بکنید، میخوای پول بدی، پول رو از این جیب در میاری میذاری تو اون جیب، میگی ما 5 نفریم 5 تا 3 کیلو گندم کیلوی 2000 تومان 6 تومان نفری 6 تومان 3 نفریم 3 6 تا 18 تومان میذاری تو اون یکی جیبه، دیگه حق عوض کردن و خرج کردن و اینای این رو نداریم. این یک وقت. وقت دوم اینه که اگر در نماز عید سعید فطر شرکت میکنی، قبل از آغاز نماز زکات رو میپردازی. اگر در نماز شرکت نمیکنی قبل از ظهر. مطلب بعدی اینه که اگر کسی البته موفق نشد، هر وقت که توانست بده، اما نیت ادا تا ظهر روز عید سعید فطر است. نسبت به فطره مهمان عرض کردیم که فقها نظرات متفاوتی دارند. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور مقام معظم رهبری آیت الله العظمی مکارم و بعضی دیگه از مراجع میگن اگر پیش از غروب شب عید فطر وارد شد و نانخور او حساب بشه که با یک شب مهمانی، فرمودن نانخور نمیشه بله زکات فطرش رو باید میزبان بده. آیت الله العظمی سیستانی میفرماد شب رو پیش او بمانه، این میشه نان خورد. البته باز ایشون هم میگه با یک شب نان خورد نمیشه، شما برید افطار منزل کسی. آیت الله گلپایگانی و آیت الله صافی میفرماد اگر پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحب خانه وارد شد و بگن امشب نان او را داده، هر چند نانخور او محسوب نشود، باز زکات فطرش به عهده میزبان هست. آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرماد پیش از برآمدن هلال ماه شوال واجبه و به شرط آن که برای خوردن غذا آمده باشد، ولو غذا رو بیرون بخوره و بیاد باید میزبان بده. مرحوم آقای خویی میگه اگر با رضایت صابخونه اومده و دعوت صابخونه، صابخونه باید بده، اما اگر بدون اجازه آمده مثل پسری که میره خونه باباش دعوت نشده میره، اینجا لازم نیست بده. به نظر آیات اعظام شویری زنجانی فاضل و مکارم فرمودن اگر تنها همان شب رو مهمان است زکات فطره وی بر میزبان واجب نیست. اونها تو یک شب بالا یا در واقع توپ رو انداختن تو زمین عرف، میگن اگر عرفن بگن نان خوره باید بده و الا نه. ممکنه پیش بیاد در جامعه افرادی ضعیف باشن حتی برای پرداخت یک وعده زکات هم نتونن بدن. یه خانواده یه فقیری که حالا بگه 6000 تومان واقعا برای من خیلیه، ما 10 سر عائله ایم، اگر 6 تومن باشه باید 60000 تومن بده. اینجا دو تا راهکار رو فرمودن. اول اینکه کسی که مخارج سال خود و اهل و عیالش رو نداره، کسبی هم نداره که بده، مخارج سال تأمین نمیشه، دادن زکات برش واجب نیست فی امان الله. اما راه دوم اینه که این آقا به اندازه یک نفر رو داره، 60 تومن نداره اما 6 تومن داره. خب پدر خانواده 6 تومن رو نیت میکنه زکات فطرش رو میده به عیالش، عیالش میده به اون یکی بچه، اون میده به اون، اون میده به اون، اون میده به آخری، آخری هم حالا یا خودش مصرف میکنه یا میده به یه فقیر دیگه، که این احتیاج هست. حالا آخری میتونه خودش مصرف بکنه، اما امام و اینها میفرمان که لازم نیست، اصلا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لازم نیست زکات فطره رو بده. کسی که دیگری باید فطره او رو بدهد لازم نیست خودش دوباره فطره رو بده. این کسی میدونه چند روز منزل پدر یا پدر خانومش بوده و اینها آدمای ضعیفی هم، میتونه بگه شما ندید من میدم. اما اگر او بخواد نده چیزی به عهدش نیست، همون پدر یا پدر خانم واجبه که بپردازن. دوستان توجه دارن که ساکت بودنتون آدم ها نه این دوتار هم بگم. غیر مطلب آخری که در این قصه میخواییم بگیم اینه، زکات فطره رو گفتیم باید بدیم به فقیر، البته 8 گروه که هم تو زکات مال و هم در زکات فطره مستحقن به اونها باید داد. منتها فرقش اینه که در زکات فطره باید حتما به شیعه 12 امامی داد که فقیر باشد اگر نبود البته این اولویته، میتونیم به مسجد، به حسینیه، به جای دیگه بدیم. اگر بنا شد به فقیر بدیم، سادات میتونن به فقراء غیر سادات بدن، سادات میتونن به سادات فقیرم بدن، اما غیر سادات حرامه به سادات زکات فطرشون رو بدن. همینطور که فقراء از سادات نمیتونن زکات مال رو هم بگیرن، اما صدقات مستحبی اشکالی نداره. شما صدقه اگه به سید خواستید بدید اشکالی نداره. کسی که همسرش سید است ولی خودش سید نیست، زکات فطره همسرش را نیز نمیتواند به سید بپردازد. فقیری که فطره به او میدهم لازم نیست عادل باشد، اما باید ما بدانیم که در راه معصیت بعضی معتادن. فرض بکنید خدای نکرده یه فقیری پیدا بشه که این پول رو میخواد شراب بخره بخوره، اینا نمیشه زکات فطره بهش داد. اما یه آدم معتادی که زن و بچهش محتاجن، میشود حالا یا کالا خرید یا اون پول رو به زن و بچهش داد اگر خودش قراره صرف اعتیاد بکنه. حالا سوالات دوستان رو خدمت هست.
کرده ولی
خب مثلا ما مهر بدم
آخر
هفته میاد
پولو بگیره، الان معصیت
کردی
پولمون
نرسونده بعد میخوای نماز عید رو بخونه، یعنی
اراده
دیگه
نماز عید رو بخونه پرداخت نکرده.
نه
مانعی نداره
اشکالی.
مثلا یه پدر با مرگش به خونه زندگی میکنه، یا مثلا چند تا فرزند توی خونه، این فرزند بالاخره ناهار صبحونه شام بالاخره میاد خونه پدر.
بله
خب با هم یه ساخت زندگی میکنه. الان تو فرضش اینجا خودشون هم مستقلن و کار رو زندگی شون همیشه دارن، اما بالاخره نمارشون بالاخره خونه پدره هستن، حالا ناشده تو نباشن.
اینجا پدر باید بده منتا، بله برای همه منتا فرزند میتونه به پدر بگه بابا من از طرف شما زکات فطره خودم رو دادم، شما لازم نیست بدید. دقت کردید؟ اما اگر یه همچه کاری نکرد و نداد، او بری و ذمه است به گردن باباش. بله کجا زندگی میکنید؟ مارمزون نه، اکثر سال.
آره فرض کنید برای چند سال مثلا.
آره
ولی خب ما دیگه با عادت اونا نیستیم، ما عادت اونا اینه که اغلب نون میکنیم، ولی مردم شهر اغلب برای این چجوری میشه؟
شما نون باید بدید. اونی که مردم شهر بیشتر میکنن، از کردم بعضی تصورشون اینه که نان غالب من، غالب مردم محل شما تو شمال برنج میخورن، باید برنج بدید، ولو شما اصلا دکتر گفته برنج نخور، باید نون بخوری.
این اصلا برنج میشه؟
آره بله بله. و جالبه که از تهران شب عید سعید فطر میگن گندم کیلوی چند، برنج کیلوی چند. اینم صحیح، منطقه‌ای که شما هستید میخواید برنج بدید، برنج کیلوی چنده؟ منطقه‌ای که شما هستید میخواید آرد یا نان یا پولشو بدید، اونجا ببینید گندم کیلوی چند هست.
منطقه که اعلام کن دیگه هم که پاید
نه نه
امام جمعه میشن
باری تون شهر، بله اما نه تهران. الان یکی از مشکلات اینه که میگن تهران اعلام کردن مثلا 2000 تومان، در حالی که ما گندم را الان هر چی شما 100 تومان گندم میخواهید تو شهر ما کیلوی 1200 تومانه. آره اگر اعلام بشه همون شد. بعد
من الان با جرم نفقه پدرم هستم یا نه که اینجا
هستم
موقعش میشه الان چکار کنم؟ الان پدرم باید منو بده؟
اینکه من بابایی داره، هر در بچه داره، شغل هم داره،
اون جدا هم داره
اما فقط فرض کنید باباش مثلا بالاخره ناشده
احسن حفظ. اینو باباش باید بده. منتها سوال آقا غیر از سوال شما، ایشون میگه طلبه، دانشجو، سرباز که این الان دو سه ماه رفته تو خوابگاه پادگان، کجا؟ اما نانخور پدر و مادره، دانشجوها مستقل نیستن، حالا طلبای شهریه میگیرن. حالا عرض میکنم اگر تحمل بفرمایید، اینجا دو حالت دارد. اولا به گردن دولت و حوزه و سربازخونه و اینا نیست، این مسلم. ثانیا یا خودش بده یا پدرش بده، اگر خودش داد دیگه به گردن بابا نیست. پدر میتواند در شهرستان زکات فطره شما رو که اینجایید بپردازه و از شما بری از زنه.
بعد اون داره یه سوال دیگه کلیتر، الان ما اینکه اینجاییم واجب نفقه پدرمون هستیم یا نه؟
بله
بله.
مستقل به کسی میگم که هیچ مخارج، شما الان بخوای ازدواج بکنیم، بخوای خونه بگیری، بله، کسی که مستقله به معنای این که یه چیزی هم میده که چیزی نمیگیره، واجبانه. در نفقه قبلا هم به مناسبت‌هایی عرض کردیم، حالا تذکر چند باره است، بچه واجب و نفقه پدر و مادر هست، یعنی خونه شما، پوشاک شما، غذای شما به عهده پدر هست، حتی اگه ازدواج بکنی، حتی اگر شغل داشته باشی، حتی اگه دکتر بشی. منتها الان شما نیازی به پوشاک نداری، پدر هم برش واجب نیست. اگه لخت شدی، اگر نیاز به پوشاک پیدا کردی، واجب شرعی است که پدر بده و لذا پدر نمیتونه خمسش رو به شما بده بری خونه بخری. شما واجب النفقه است، نمیتونه لباس شما رو بگه بابت زکات من میدم.
این نفقهش کفایتی یا شعنیه؟
شن رو اینجا خیلی دخیل نمی کنن، میگن پوشاک داشته باشه که برهنه نباشه، سرپناه داشته باشه، حالا در حد عرض به حضورتون ممکنه اجاره بشیدید. خب باید پدر اجاره خونه یه پسری که زن داره نوه داره اما نمیتونه بده رو بده.
نانخور
کسی که اون چند روز آخر غذا رو این باید موضوع شناسی بشه. عرف نمیگن شما داری نون منو میدی، اما من اگر یه هفته آمدم خونه شما موندم، معلومه که این رشد من تو اینا، اگر یه هفته من غذا نمیخوردم میمردم، این غذایی که تو خانه شما خوردم نشون دهنده اینه که نان منو شما دادی، نان خور شما حساب شد. اما با یه وعده این اتفاق نمیاد.
در نقل شب عید بتونه خورده باشه، یعنی فقط در شب عید مرده
بله
نه
نباید بده. و آقا این حرف خوبی است، شما برای مردم اگر یه زمانی خواستید حرف بزنید و راهنماییشون بکنید، بگید نماز مغرب و عشا رو بیرون بخونن بعد بیان، حتی منزل پدرتون شما میخواید برید، اگر بعد از غروب برید نه لازم نیست، مگر فتوای آقای دهجت که عرض کردیم اگر قبل دعوت کرده باشه غذا رو بیرون بخوره بعد بیاد و باید بده. آقای سیستانی میفرمان شب اگه اونجا بخوابه باید بده ولو بیرون غذا شد.
بعد نفر نظر
بله اینها نانخورش
اینا باید چیکار کنیم؟
بله اگر تمام مثل یه پدره دیگه تمام مخارج رو میده باید بله
نه
زن و مرد بودنش فرقی نمی کنه، نانخوره کیه، کی داره مخارجش رو میپردازه. مطلب دیگری که هست، اگر میزبان فطره رو نده تکلیف مهمان چیه؟ امام و مقام معظم رهبری و آیه بهجت و اینها فرمان بر خودش دیگه واجب نیست. شما یقین داری که این آقا که چند روز خونه شونی نمیده، خب نده، بر من که واجب نشده، که بر او واجب شده. اما آیت الله صافی و مرحوم آقای گلپایگانی میگن اگر شخص غنی، اگر شخص ثروتمند نانخور فقیری بشه و فقیر فطریه او رو نده، بنابر احتیاط واجب او باید بره فطریه خودش رو بده. شما آمدید فرض بکنید مهمان یه طلبه‌ای مثل من شدید، خب خودتون باید بپردازید. آیت الله مکارم و آیت الله سیستانی هم میگن در هر حال غنی و فقیر نداره، شما خونه هر کی رفتی وظیفه اوست بده، اگر یقین پیدا کردید که نمیده به احتیاط واجب خودتون واجبه که بدید، اما احتیاط واجب هست. به کسی که فطره رو در معصیت مصرف میکنه نباید فطره داد. یقین داره میره شراب میخره، حرامه بهش زکات فطره بدید. یا مواد مخدر، همچه مواقعی باید به بچه هاش داد یا به همسرش داد که در راه مصرف معقول در واقع هزینه بشه. احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیش از مخارج سال، آخه یه وقت توی روستا یکی شاخص تو فقرا، همه زکات رو به اون میدن. یه وقت بیش از 15 میلیون 20 میلیون، اما یه کسی که شناخته شده نیست نمیدن. ای کاش اینها رو مردم یه جا جمع میکردن و تو همون محل به فقرا، به تسویه، به سویه، عرض به حضورتون یکی 5 میلیون بهشون میدادن. آره، یا به قول معروف گاهی افراد فقیر شناخته شده نیستن، اما بعضی که خودشون رو معرفی میکنن مثل مساکین، آقا زکاتتون رو به ما بدید. خب ممکنه، بله. اما یک زکات فطره رو نمیشه نصفش رو به یکی داد، نصفش رو به یکی دیگه. حداقل زکات فطره یه نفر رو به این فقیر بدید. میشه زکات فطره رو از دو تا جنس بدیم، یک کیلو و نیم گندم بدیم، یک کیلو و نیم برنج بدیم؟ نه، باید از یک جنس باشه، از یک نفر. میتونی سه تا رو برنج بدی، دو تا رو گندم بدی. چرا؟ حالا ممکنه در جایی عرض به حضور تو هم برنج باشه هم نان، غالب افراد. نه نه، واجب نیست. قوت غالب، حالا شما اگر قوت غالب گندم بود برنج هم دادی اشکالی نداره، بیشتر بدی واجب نیست. بله دیگه لازم شده
خودمو بگم.
اما اینا سوال معرفه برای یاد پیغمبر، اینا حیات دفعه میشه برای میشه در باریکلا، ایشون میخواد ثواب بیشتری ببره اگر در محل خودش. خب آجون، در مورد تغییر این حرفیست که کمتر شنیدید. شما زکات فطره رو که میخواید بدید، اولویت در پرداخت به این شکله: اول باید به فقرا از اقوام خودتون بدید، بعد به اهل علم، که بعضی اهل علم رو حتی مقدم میدونن. یا عالم فقیریست، خب زکات فطره رو همه باید به او بدن تو محل، بعد فقیری که در اقوام، بعد فقیری که در محل، بعد فقیری که در غیر محله. اگر دسترسی نبود اون وقت فی سبیل الله و ابن السبیل و موارد دیگه ای که هست. اگر در محل خودش مستحق پیدا نشه، احتیاط واجب اونه که فطره رو به جای دیگه نبره، ولی اگر به جای دیگر ببرد و تلف بشود باید عوضش رو بده. اما اگر فقیر تو محل نبود و مجبور شد زکات فطره رو ببره، تو را دوز ازش زد، دیگه بدهکار نیست. فرق این مسئله اینه. و اما مصارف زکات، ادب الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علیها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم. هشت طائفه رو خدا در این آیه کریمه مستحق صدقه معرفی میکنه. انما الصدقات، صدقات شامل صدقات واجب و مستحب میشه. للفقراء برای فقراست، کسی که خرج سالش رو نداره. والمساکین، این قاعده هم تو ذهنتون باشه، در فقه ما هر جا گفتن فقیر به مسکین هم میرسه و هر جا گفتن مسکین به فقیر هم میشه داد. والعاملین علیها، کسانی که عامل جمع آوری زکاتن، کسانی که زکات فطره رو جمع میکنن، اینا باید میشه درصدی. الان یه وقتی میگفتن کمیته امداد، این آقایونی که دور خونه ها پولا رو جمع میکنن، یه درصدیش رو به خودشون میده. حالا اگر درست باشه، شما عامل زکاتید، میرید حساب میکنید، جمع میکنید، میارید، یه چیزیش رو به خودتون میدن. والمؤلفت قلوبهم، کسانی که برای تألیف قلوب کافر یا بفرمایید که سنیه، یا به نحو دیگه برای اینکه به اسلام دلگرم بشه پرداخته میشه و اون هم اشکالی ندارد. و فر رقاب، کسانی که در بندن، بنده است برای آزاد کردنش میشه داد. زندانی بنده نیست، اما زندانی که غارمه، در واقع بدهکاره، میشه بابت بدهیش داد. کسی که وضعش خوب بوده حالا مفلس شده، کسی که بدهکاره میشه بهش داد. و فی سبیل الله، که یک دائره وسیعی رو در بر میگیرد. فی سبیل الله، مسجد، حسینیه، هیئت، جاده، حمام، نمیدونم جهیزیه یه دختری که جهیزیه نداره، آزاد کردن زندانی که حالا بدهکارم نیست، و امثال اینها، همه کارهایی است که در راه خداست و اشکالی نداره که ما اون رو انجام بدیم. و ابن السبیل، ابن السبیل پسر راه، کسی که تو راه مونده، خونه و شهر و زندگیشون وضعش خوبه، اینجا کرایه نداره برگرده، این واجب است از طرف خدای متعال، و خدا هم عالم و هم حکیم، کارها رو با علم خود. این موارد مصرف رو بگم و بعد موارد برای کسانی که مخارج لازم زندگی خودشون رو نمیتونن تأمین بکنن، فقرا، آنان که به کلی درمانده و بی‌نوایند و خرج روزشون رو هم ندارند، مساکین، عاملین، برای الفت دادن بین قلوب، خریداری برده و آزاد کردن، فرقاب، بدهکاری که نمیتونه قرض خودش رو بده در راه خدا، مسافری که در راه مانده است. فقیری که زکات رو دریافت میکنه باید اولا شیعه 12 امامی باشه. میگن آقا مسلمانهای سومالی، سید زدگان کجا، پاناما، اینها رو نمیشه، از احتیاط اینه که از زکات فطره ندی. واجب النفقه زکات دهنده نباشد، پسرش طلبه است، میگه میخوام بهش بدم، نه حرامه. البته برای کتاب علوم دینی خریدن اشکالی نداره، به پسر زکات میتونه پدر بده برای خرید کتاب. البته آیت الله سیستانی میگه باید اجازه بگیره، که اجازه میدن. یا برای ازدواج، ازدواج هم میشه کمک کرد، یا بدهکاری فرزند، در غیر اینها نمیشه به پسر داد، یا حالا به هر واجب نفقه، به پدر مثلا. اگر زکات دهنده سیده، سید هست، سید بله بگید سید آقا، سید بزغاله است، سید آقا، بله بزغاله رو. اگر عرض به حضورتون زکات دهنده سید نیست، زکات گیرنده نیست، سید نباشد، زکات رو در راه معصیت مصرف نکنه، بنابر احتیاط واجب به شراب خور و تارک و صلات و اینها هم ندین. آخرین مسئله این که به کسی که بدهکاره و نمیتونه بدهیشو بده میشه داد، اگر فرضاً به کتابهای علمی دینی، البته علمی دینی نه رشته ریاضی فیزیک و شیمی و اینها، هرچند اونا هم علمی دینیه انشاءالله، پدر میتونه برای خریدن آنها بده، پدر میتونه به پسرش زکات بده که ازدواج بکنه. خوشا به حال شماها که اونایی که پدرشون کشاورز هست و میرن زکات پدر رو یک جا برای ازدواج. البته فتوای فقها ها رو ببینید، امام و همه مراجع غیر از آقای سیستانی اگر به آن کتاب ها نیاز داشته باشد زکات بگیره. آقا نرم افزار های علوم اسلامی اشکالی نداره، آقا لپتاپی که اشکالی، اما آقای سیستانی میفرماد نمیتونه مگر به مصلحت عام باشه و حاکم شهر اجازه بده. پدر میتونه اون رو زکات از زکات بخره و در معرض استفاده پسر هم قرار بده. حالا هر کی سوال داره، البته این یه نکته هم میمونه، مصرف زکات فطره همون مصارف زکات ماله که توضیح دادیم، پرداخت زکات، وقت پرداخت زکات، زکات طلا و نقره و دامها پس از تمام شدن یک ساله، زکات گندم و جو موقعی است که از کاه جدا میشه، که این رو دیروز گفتیم زکات خرما و انگور موقع خشک شدن اونهاست، یعنی کشمش رو منظورشونه. ببینم این، حالا اگر سوالی دارید بفرمایید.
اگه بخوایم
بله
زندانی کلامشون گفتید اون دارن، بعد مثلا که مثلا قرض کرده بعد
طرف بخشیده،
ولی خب
میگه دیه
شو میخوام.
اشکالی نداره،
یعنی
اداره
اون
دیه
شامل این میشه که مثلا
میخوام خواهد. بله چون
بدهکاره
اشکالی
با تنه اطلاع و زکات کلی با اشتراک داره یا نه؟
اشتراکش در مصرف نه، یکیه، یکی.
حالا این زکات
در وقت ازدواج
و خرید کتاب برای
حرکت رو
زکات معمولی
بوده،
نه فقط
زکات
مال.
خمس چطور؟
خمس رو به واجب و نفقه حرام بده؟ نه، منتها شما چون طلبه اید از پدر بگیرید ببرید، چون مورد مصرفش خمسه هست بهتون میدن و مانعی نداره. چرا هست؟ هر هشت مورد هست. هر
این
مورد رو استثناء در زکات مال میگن، اما هشت مورد فقرا، مساکین، ابن السبیل، عاملین علیها، اینا فرقی نمی کنه بین زکات فطره و زکات مال.
بعد الان فرمایید یکی کتاب بخره، یکی ازدواج، یکی بدهکار باشه.
بدهکار آره.
بدهکاری
کجا نمیشته؟ غارمین تفکیک نکرده بچه و غیر بچه، که قرآن گفته، خدا گفته.
بدهکاری بچه من پدر واجب نیست؟
نه هرگز، هرگز. خوراک، پوشاک، مسکن. پسر میره یه ماشین میخره 100 میلیون، بعد میگه خب بابام واجب بده. بدهکاری هست. بله زکات فطره و زکات مال تو هشت جا مصرف میشه. در زکات مال شما میتونید از باباتون برای خرید کتاب بگیرید. بله.
آیا کشاورز میتونه
چند
سال
زفت
شده بچهش که بعد بتونه ازدواج کنه؟
چند سال؟
دیگه که بتونه ازدواج کنه.
نه بالفعل نه بالقوه. شما رو میتونه بده. بله بله. نه بچه 5 ساله رو نمیتونه. هر سال زکاتاش رو بذاره کنار که 20 الان شما اگه بخوای ازدواج بکنی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.